سرخط مهمترین خبرها، کیها از زندان آزاد شدند، جزئیات نوه که رادیوی آزادی به دست آورد، باران زیاد حرکت در راه‌های اساسی تاجیکستان را مشکل کرده است و یک زن تاجیک را در ازبکستان 5 سال زندانی کردند. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرها را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 26 مارس سال 2025 است. رادیوی آزادی درباره محبوسانی که با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان از زندان آزاد شدند معلومات بیشتر به دست آورد. به اطلاع یافته رادیوی آزادی، یکی از آزاد شده ها اسکر نورعلیزاده، سابق کارمند بلندپایه وزارت رشد اقتصاد و عضو حزب حاکم خلق دموکراتی است. وی در سال 2018 با گناه گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره به 11 سال زندان محکوم شده بود. آن زمان پیوندانش اتهام را نادرست نامیدند، ولی مقامات آژانسی ضد فساد گفتند که نورعلیزاده از کارافتاده‌ها به نام همسر خود یک خانه 3 حجره‌ای نیز طلب کرده است. علی مردان جبارف، رئیس پیشین اداره زمین در ناحیه رشت، که در سال 2023 با گناه فروش زمین و پیشنهاد رشوه به ماموران امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، اکنون در آزادی است. جبارف در صحبت با تلویزیون دولتی تاجیکستان و هنگام آزادشوی در صحنه محبس گفت اصلاح شده است. گلسره تختایوه که در ماه دکمبر سال 2022 در مرکز ولایت ختلان به 7 سال زندان محکوم شده بود، نیز از زندان شهری نارگ آزاد شده است. در حالی که نظر این زن به اتهام معلوم نبود، دادگاه او را با گناه شانتاژ یک مرد زندان کرده بود. یک حقوقشناس تاجیک به ذکر نامش گفت در نوار تلویزیون های تاجیکستان شخصی را دیده است که قبلا با گمان همجنسگرایی و تبلیغ آن دستگیر و زندان شده است. در عموم روزهای 21 و 22 مارس از زندان های تاجیکستان 897 زن و نابالغ و مرد رها کرده شدند، اما در میان آنها کسانی نیستند که به قبل نزدیکانشان با عیب نامه های ساخته و یا دارای انگیزه های سیاسی به محبس انداخته شدند، از جمله خبرنگاران آزاد نشدند. به نقل حقوقشناس تاجیک جمشید یارف، آنهای بخشیده شدند که گناه را به گردن گرفته از رئیس جمهور بخشش خواستند. خبرنگاران زندانی هیچ وقت گناهی به آنها اعلان شده را قبول نکردند. بارانهای دو روز اخیر باعث آمدن سیل در چند منطقه تاجیکستان شده است. کمیته حالت های فوق‌العاده میگوید که شام 24 مارس در جماعت نولوند ناحیه درواز سیل آمده، مدت عبور از راه دوشنبه درواز خارق را ناممکن کرد. همچنین صبح 25 مارس لای و سنگورگ راه دوشنبه سنگوار را بست و مقامات میگویند که راه را تازه دارند. به اطلاع رسمی در همین روز در حدود ناحیه تاجیک‌آباد هم سیل آمده، راه وحدت سریتاش بسته شد. مقامات گفتند که پیامدهای آفات طبیعی را برطرف دارند. طبق اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده در این حادثه کسی هلاک نشده است. این نهاد هشدار داده است که باریدن باران و احتمال آمدن سیل، ریزش سنگ‌ورگ در راه‌های کوهی و لغزش ترمه تا 27 مارس زیاد است. در همین حال شرکت ایرس، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق، که از رانندگان برای این پل می‌گیرد، از برف و باران و سنگ‌فرایی در این مسیر خبر داده است. این شرکت گفته است هرچند راه گشاده است، اما سنگ‌فرایی بی‌نهایت زیاد است. دادگاه در تاشکند یک زن زاده تاجیکستان را برای غارتگری به 5 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته رسانه‌های ازبکی، از جمله پدروب نیوز، این زن 43 ساله در منزل یکی از ساکنان شهر تاشکند کار کرده و از آنجا 118 میلیون سوم یا زیادتر از 9000 دلار را دزدیده است. همچنین دادگاه این زن را به مناسبت بد با دختری 5 ساله صاحبخانه گناهکار کرده است. نظر این شهروند تاجیکستان و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن است که این زن وکیل دفاع داشت یا نه. و نوشته رسانه‌های ازبکستان، شهروند تاجیکستان در دادگاه قسمان گناه را اعتراف کرده، گفته است نه 118 بلکه همگی 8 میلیون سوم یا 600 دلار را دزدیده است. اما معلوم نیست که شهروند تاجیکستان درباره رفتار بد با دختری خردسال صاحبخانه چی پاسخ داده است. رسانه‌های ازبکستان نوشتند شاهدان و هم نوارهای دوربین‌ها نشان می‌داد است که زن چند مرتبه دختری 5 ساله را زده است. به جز 5 سال زندان، دادگاه این شهروند تاجیکستان را به پرداخت 110 میلیون سوم یا قریب 8.5000 دلار موظف کرده است. تصمیم مقامات قرقیزستان درباره سنجیدن دانش رانندگان بحث برانگیز شد. بر اساس تصمیم نو، ناظران راه در این کشور از رانندگان میپرسند که آیا علامت‌های راه را میدانند یا نه. مقامات قرقیزستان گفتند این تصمیم برای کم کردن صدمه‌ها گرفته شده است، اما برخی کارشناسان گفتند که این کار راه را برای فساد باز می‌کند، چون رانندگانی که علامت‌های راه را نمی‌دانند تلاش می‌کنند پا را بدهند. بینندگان عزیز، می‌خواهیم نظر شما را در این موضوع پرسیم. به نظر شما آیا در تاجیکستان هم جاری کردن این ترتیب ضرور است؟ آیا همه راننده های در تاجیکستان علامت راه را می دانند؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه با ما نویسید و ما می گذاریم به دیگر خبر. کاخ سفید نتیجه مذاکرات هیئت های آمریکا و روسیه در ریاض را پخش کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دو کشور به توافق رسیدند که کشتیرانی امن، استفاده نبردن نیرو و جلوگیری از استفاده کشتی های تجارتی با هدف های نظامی را در بحر سیاه تامین کنند. آمریکا نیت دارد که برای دسترسی روسیه به بازار جهانی صادرات محصولات کشاورزی و نوری های مینرالی، کاهش ارزش بیمه یا سوخت بحری و دسترسی مسکو به بندر و نظام های پرداخت کمک رساند. نمایندگان دو کشور همچنین گفتند برای قطع حمله به انشاءات‌های انرژتیکی اوکراین تلاش می‌کنند. این سازش قبلاً میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین حاصل شده بود، هرچند اوکراین گفت آن رعایت نمی‌شود. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی برگزار شد. گفتگوی هیئت‌ها روز 24 مارس 12 ساعت دوام کرد و به امضای سند به پایان رسید. در این جای برنامه نظرپرسی همکارانم علیشر ظریفی و امیر عیسایف را ببینیم که از ساکنان دوشنبه پرسیدند که اگر برایشان تنها یک هفته وقت دهند کدام کارهای مهم را انجام می‌دهند.
شما چه نقشه دارین که همین سه نقشه‌ای که می‌خواید در اول انجام بدید؟
ما باور که اولین نقشه‌م که پدر مادر ما حج روی کنم، اگر دستم برسه پدر مادر ما مثال حج روی کنم. دیگر واسپیتن فرزندو دیمش با ایپای سمیا خونه و در نگاه کردم.
Во-первых, подлечиться, поехать заработать.
اولان خود رو کمی معالجه میکنم، بعد به مهاجرت مهنتی میروم، سپس برگشته در تاجیکستان زندگی رو ادامه میدهم. باید کشورمون رشد کند، مردم برای دریافت پول به خارج نروند و امکان زندگی خوب داشته باشند.
اکنون ما آدم های پنسیونر همین درخشنانی و آزادگردانی همی ها در کم کم اشتراک میکنیم، همی ها رو بگیم در عمل بیاریم که آینده تاجیکستان ما هم به وقت همی سرسبز خورم باشم.
میخوام که در آینده نقشه خاندار شویم و صاحب خانه شویم، آینده فرزنده ما خوب شود، وطن ما آباد باشد. خیلی چی بود؟
من اگه یه هفته وقت داشته باشم، برخی از چیزایی که تو زندگی من تغییر بدم، یکیش اینه که واقعا دوست دارم یه سری هدفایی که بهشون نرسیدم، یه سری از رؤیاهام واقعا که بهشون نرسیدم حتما تحقق بدم. یکیش مثلا قبول شدن در رشته مورد نظرم تو دانشگاه است که واقعا حتما میخوام، و دومیش اینه که بتونم زبان انگلیسی رو به صورت کامل یاد بگیرم، و سومین چیزی هم که دوست دارم واقعا تفکرمو نسبت به اطرافیان کم اون تفکرمو نسبت به اطرافیان خیلی خوبتر کنم و اطرافیان رو تا جایی که میتونم مورد قضاوت قرار ندم. و از اینجا هم خواهش میکنم از تمام مردم که واقعا بی‌رحمانه همدیگر رو مورد قضاوت قرار ندیم، چون واقعا مورد قضاوت قرار گرفتن واقعا خیلی بده. حالا چه خوب یا چه بد، به هر حال به همدیگه احترام بذاریم و همدیگه رو تا جایی که میتونیم مورد قضاوت قرار ندیم.
Okay. I'm out help as many people as I can. In any way I can.
به هر کسی که به کمکم نیاز دارد یاری میرسونم، به هر شکلی که بتوانم. با آنها صحبت میکنم، دوستانم رو وادار میکنم که زندگی رو ادامه دهند. از پی نقشه سفر به دیگر کشورها هم میشوم.
بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 مارس را فرا می‌گیرد.
حسین ابن منصور حلاج از معروفترین عارفان قرن 19 میلادی 26 مارس سال 922 درگذشته است. این زاده شیراز و ساکن بغداد از سی ماهای مشهوری فلسفه و ادبیات فارس و تاجیک و عرب به شمار می رود. می گویند برخی جوهر سخنان عارف دلخون را درست درک نمی کردند و خائن و کافرش می خواندند. شهرت بزرگ او در تصوف سبب گشت که زندانی شود. همین طور بیش از 10 سال آخر عمرش را در زندان به سر برده، با امر خلیفه در 64 سالگیش به دار آویخته شد. تحقیق اندیشه و افکار او را بعداً دیگر دانشمندان فارس و عرب ادامه دادند. 26 مارس سال 2000 در روسیه انتخابات نو برپا شد. ولادیمیر پوتین برنده گردید و از آن زمان تقریبا بی تغییر در سر قدرت باقی میماند. طرفدارانش پوتین را در تقویت ایدئولوژی ملت‌گرایانه روسی و رشد اقتصاد ستایش میکنند، ولی مخالفانش برای اشغال قریم و جنگ ضد اوکراین، تلاش زیر سلطه مسکو آوردن قلمروهای سابق شوروی و در انزوا گذاشتن کشور محکوم میکنند. ماهی مارس سال 2013 مقامات در تاجیکستان معیارهای رسمی محصولات را معین کردند که می تواند برچسب حلال را داشته باشد. از جمله محصولات باید در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک، گوشت حیوانات دیگری که به طریق اسلامی ذبح نشده اند، گوشت حیوانات و پرنده های وحشی، مواد زهرآگین، برای مثال رنگ هایی که از حشرات ساخته می شوند، نداشته باشد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 129 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت رحمان کی را بخشید و کیا از زندان برآمدند؟ بیشتری آنهایی از زندان آزاد کرده شدند که با گناه رشوت ستانی، تمجویی، همجنسگرایی، فروش زمین و دزدی و اباشی به سالهای گوناگون محکوم شدند. نه خبرنگاران و فعالان مدنی و نه سیاستمداران و مخالفان. این خلاصه حقوقدان جمشید یورف در باره بخشش گناه است که رئیس جمهوری تاجیکستان روز 19 مارس فرمانش را صادر کرد و بر اساس آن 897 محبوس را رها نمودند. به اطلاع یافته رادیو آزادی، یکی از آزاد شده ها اسکر نورعلی زاده، سابق کارمند بلندپایه وزارت رشد اقتصاد و عضو حزب حاکم خلق دموکراتی است. وی در سال 2018 با گناه گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره به 11 سال زندان محکوم شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه نظامی در راستاو لبیدان در روسیه 23 شهروند اوکراین را از 13 تا 23 سال زندان محکوم کرد. این افراد در گروه ازوف در اوکراین خدمت می‌کردند. دادرس همه آنها را به غصب حکومت با زور و تشکیل فعالیت سازمان تروریستی گناهکار دانسته است. 11 نفر همچنین به آموختن فعالیت‌های تروریستی محکوم شدند. این پرونده در اول 24 کس را در بر می‌گرفت. الکساندر ایشچنکو که در گروه ازوف راننده بود، در ماه یولی سال 2024 در بازداشتگاه روسیه درگذشت. دو نظامی دیگر، دوید کاساتکین و دیمیتری لابینسکی، در چارچوب تبادل اسیران پیش از آغاز مرافعه به اوکراین برگشتند. دیرتر اوکراین باز 9 زن را عوض کرد. وزارت دفاع روسیه روز 26 مارس ادعا کرد که شب گذشته دو هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را در بالای بحر سیاه و 7 پهپاد را در کورسک و بلگراد سرنگون کرد. این اظهارات را به طور مستقلانه تصدیق کردن امکان پذیر نیست. مقامات روسیه نگفتند که هواپیماهای بی‌سرنشین تنها در بالای بحر سیاه پرواز می‌کردند و یا هدفی را نشان گرفته بودند. در همین حال شهردار میکولایف در اوکراین گفت در پی گزارش‌ها درباره حمله های هواپیمای بی‌سرنشین روسیه نیروی برق قطع شده است. مقامات اوکراین همچنین گفتند روسیه بزرگترین حمله را در شهر کریوای پار انجام داد. در عموم مقامات دفاعی هوایی اوکراین از 117 هواپیمای بدون سرنشین روسیه 56 تاش را سرنگون کردند. تصمیم مقامات قرقیزستان در باره سنجیدن دانش رانندگان بحث برانگیز شد. بر اساس تصمیم نو، ناظرانی را در این کشور از رانندگان میپرسند که آیا علامت های راه را میدانند یا نه. مقامات قرقیزستان گفتند این چاره برای کم کردن صدمه ها یا تصادف نقلیاتی گرفته شده است. بعضی از کارشناسان گفتند این کار راه را برای فساد مالی باز میکند، چون رانندگانی که علامت های راه را نمیدانند تلاش میکنند رشوه دهند. کاخ سفید نتیجه مذاکرات اخیر امریکا و روسیه را در ریاض پخش کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دو کشور به توافق رسیدند که کشتیرانی امن و پیشگیری از استفاده کشتی های تجارتی با هدف نظامی را در بحر سیاه تامین کنند. امریکا نیت دارد که برای دسترسی روسیه به بازار جهانی صادرات محصولات کشاورزی و نظام های پرداختی کمک رساند. نمایندگان دو کشور همچنین گفتند برای قطع حمله به انشاءات انرژتیکی اوکراین تلاش میکنند. این سازش قبلا میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه حاصل شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این سازش نیز روسیه دیگر بار به زیربنای انرژتیکی کشورش ضربه زده است. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد ختم جنگ در اوکراین روز 24 مارس در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد. گفتگوی هیئت‌ها 12 ساعت دوام کرد و به امضای سندی پایان یافت. دادگاه در تاشکند یک زن زاده تاجیکستان را برای غارتگری به 5 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته رسانه های ازبکی از جمله پادروبناز یوز، این زن 43 ساله در منزل یکی از ساکنان تاشکند کار میکرد و از آنجا 118 میلیون سوم یا زیادتر از 9000 دلار را دزدیده است. همچنین دادگاه این زن را به مناسبت بد با دختری 5 ساله صاحب خانه گناهگار کرده است. نظر این شهروند تاجیکستان و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست، روشن نیست این زن وکیل دفاع داشت یا نه. به نوشته رسانه ازبکستان، شهروند تاجیکستان در دادگاه قسمان گناه را اعتراف کرده، گفته است نه 118 بلکه همگی 8 میلیون سوم یا 600 دلار را دزدیده است. اما معلوم نیست که شهروند تاجیکستان درباره رفتار بد با دختری خردسال صاحبخانه چی پاسخ داده است. رسانه های ازبکستان نوشتند شاهدان و هم نوار دوربین ها نشان داده است که این زن چند مرتبه دختری 5 ساله او را زده است. به جز 5 سال زندان، دادگاه این شهروند تاجیکستان را به پرداخت 110 میلیون سوم یا قریب 85000 دلار موظف کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ده ها قانونگذاری آمریکایی روز 25 مارس از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند تا فرمان اجرایی خود را برای بستن آژانس رسانه های بین المللی آمریکا یا USAGM بکار کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با گفته آنها این اقدام تأثیری ویرانگر بر رسانه های زیر چتر این نهاد از جمله رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی خواهد گذاشت و تنها با رقیبان آمریکا به مانند روسیه، چین، ایران و کره شمالی کمک میکند. نامه را بیش از 40 عضو کنگرس امضا کردند. در آن آمده است که قطع کار آژانس رسانه های بین المللی آمریکا با اعتبار و جایگاه آمریکا در سراسر جهان آسیب میرساند. مؤلفان گفتند اگر آژانس رسانه های بین المللی آمریکا بسته شود، از گوانا گرفته تا کاراکاس و از مینسک تا تهران میلیون ها نفر در جامعه هایی که آزادی رسانه ها در آن محدود است از دسترسی به معلومات محروم خواهند شد. در ادامه از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده است که فرمان خود را بازبینی کند. بیل کیتینگ نماینده دموکرات ها از ایالت ماساچوستس و عضو زیرکمیته کمیته رابطه های خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اروپا گفت که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد و رسانه های دیگری که زیر نظارت USAGM هستند همچون ابزار نرم قدرت آمریکا خدمت میکنند که مردم میتوانند در جامعه های بسته به معلومات دسترسی پیدا کنند. کیتینگ در بیانیه خود فرمان اجرایی ترامپ را از روز 14 مارس به پروایانه خواند و گفت فعالیت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به حد قدرتمند است که رژیم ها در ایران، روسیه و چین آن را همچون تهدید به امنیت ملی محکوم میکنند. در این نامه آمده است که رسانه های زیر چتر آژانس رسانه های بین المللی امریکا در عموم نقش تاریخی و مهم را در پیشنهاد خبرهای درست و فراگیر به کشورهای اجرا میکنند که فضای آزاد یا آزادی مطبوعات ندارند. بستن رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی با حکومت‌های روسیه، بلاروس، ایران و آسیای مرکزی این امکان را می‌دهد تا پیام‌های تبلیغاتی خود را به ترس و پاسخگویی نشر کنند، آمده در این نامه. این نامه در همان روز فرستاده شد که یک دادرس آمریکایی دستور به نفع رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی علیه آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا صادر کرد و از این نهاد خواست یک قسمی پول‌های از جانب کنگره جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد را بپردازد. قرار دادگاه از 24 مارس به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مبلغی را در حجم 7,400,000 دلار دریافت می‌کند و این پول‌ها فعالیت رسانه را در مدت از 1 تا 14 مارس در بر می‌گیرد. هرگز از یاد من آثار خیرام نرم هرگز میر تو از لاو دل و جان نرم هرگز میر تو از لاو دل و جان نرم آن چون جان جان گیر آن چون آمیر تو هم در دل جان جان گیر بگیرن سر او بگیرن سر بیرواد میر تو از جان نرواد هرگزم
گروه افراطی دولت اسلامی و یا داعش با تغییر شیوه های ویرانگری و گسترش دامنه فعالیت در گوشه‌ای از جهان دیگر باره سر بالا میکند. گروهی که زمان قلمروهای عظیم سوریه و عراق را زیر نظارت داشت به تدریج به خطری جدی تبدیل می‌یابد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سال 2019 اعلام کردند که گروهی به نام دولت اسلامی را از بین بردند. اونگونه که مشاهده های سالهای اخیر نشان دادند، این اعلام فقط پایان خلافت خودخوانده داعش بود که بخشهای از عراق و سوریه را در دست داشت، نه پایان خطری که این گروه همچنان ایجاد میکند. حالا داعش نشان میدهد که از بین نرفته است و در گوشهای دیگری جهان ظهور میکند و توانایی های عملیاتی آن نیز در حال تحولند و تغییر مییابند. این گروه از ماه ینور سال 2023 سلسله از حمله های پر سر و صدا را در جهان از ایران و روسیه تا به آلمان و ایالات متحده انجام داد. ادریان شتونی، کارشناس امنیتی و مدیر شرکت مشورتی مستقر در واشنگتن به رادیوی فردا گفت داعش همچنان تهدیدی منتظم به امنیت جهانی و مرگبارترین سازمان تروریستی جهان است. و افزود این سازمان اکنون اساساً به شبکه تبدیل یافته است که به شاخه هایی که مستقلانه فعالیت دارند تکیه می کند. تحلیلگران میگویند مقصد و هدف های داعش تغییر نکرده است، اما پس از شکست و از دست دادن قلمروهای زیر نظارتش در سال 2019 سازمان مذکور تحول بنیادی را در ساختار و عملیات های خود سر گذراند. در سالهای اخیر حلقه و شاخه های گوناگونی از گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ظهور کردند و به خصوص در مناطقی که توانایی آنها در مقابله با افرادگرایی سست است. کولین کلارک، مدیر سیاستگذاری و پژوهش در گروه مشورتی سوفان در نیویورک میگوید داعش اکنون سازمانی است که شاخه هایش از خود آن قوی تر هستند. و به رادیوی فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت داعش به عنوان یک سازمان غیر مرکزی حالا شاید چالش برانگیزتر از زمانی باشد که یک سازمانی دولت گونه بود. داعش و شاخه های آن در سال گذشته با انجام حمله های مرگبار در سراسر جهان حضور خود را به طور واضح نشان دادند. جنگجویان و مرگ طلبان این گروه در ماه انوری سال 2024 در دو حمله در شهر کرمان ایران تقریبا 100 نفر را کشتند. بعد دو ماه آن 4 کس به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو حمله کردند و با تیراندازی و کارتکشی و سوختار 145 نفر را کشتند. در ماه آگوست همان سال در یک حمله انتحاری داعش در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 نفر کشته شد. چند روز بعد یک عضو داعش در جشنواره در شهر زولینگنی آلمان چند نفر را کارت زد و سه تنی آنها جان دادند. دامنه فعالیت گروه حتی تا به ایالات متحده آمریکا نیز کشیده شده است. در اول ماه انور امسال یک حملگری الهام گرفته از داعش در شهر نیو اورلیان ماشین بارکش را به میان مردمی روانه کرد که سال نو را تجلیل می کردند. 14 نفر هم کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. حملگر شمس‌الدین جبار و یک سرباز سابقه دار ارتش آمریکا و زاده تکساس را ماموران پلیس کشتند. با گفته ادریان شتونی کارشناس امنیتی این حمله ها نه تنها به جذاب بودن شیوه های بی‌رحمی و ویرانگری موردی پسند داعش بلکه به سرسختی و تاب‌آوری تغییرپذیری و دستی دراز آن در تمام جهان اشاره دارند. بر اساس اطلاع جمع‌آوری موسسه اطلاعاتی دراگون فلای در لندن داعش و شاخه های آن در 3 سال گذشته به طور میانه سالانه تقریبا 600 حمله انجام دادند. اگرچه این رقم در 3 سال پیش از این که 770 حمله در سال بود کمتر است، اما از نظر مرگباری و تلفات در حمله و بمب‌گذاری ها 40% زیاد بوده است. در دراگون فلای بر رادیو آزادی گفتند این حمله ها لازمان به ظهور داعش و شاخه های آن در سالهای اخیر اشاره نمی کنند، بلکه می توانند بیانگری تاب‌آوری و سرسختی آن باشند. عین زمان به گفته دراگون فلای رسانه های بین المللی نگران قصد داعش برای افزایش حمله های پرقربانی در سطح جهانی هستند. داعش توسط شاخه های خود در گوشه‌های از افریقا، آسیا و خاورمیانه حضوری فعال دارد. یکی از شاخه های فعالتر آن ولایت خراسان است که عملیات خود را فراتر از افغانستان گسترش داده، افراطیان را از کشورهای آسیا مرکزی به ویژه از تاجیکستان و ازبکستان به صف خود جلب می‌کند. در همین حال سومالی به یک مرکز اساسی برای گسترش فعالیت‌های جهانی داعش در افریقا تبدیل شده است. با بهره‌گیری از ناامنی و بی‌بندوباری در سومالی، داعش پایگاه‌های ایجاد کرده و شبکه‌های را برای جذب جنگجویان از اتیوپیا، سودان و تانزانیا بنیاد گذاشته است. داعش همچنین در مناطق ساحل به ویژه شاخه داعش در غربی افریقا با سرعت رشد کرده و یکی از گروه‌های تروریستی حکم فرما در حوزه کلی چاد شده است. جذب نیرو فقط در محل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در صورت آنلاین هم در جریان است. با گفته ادریان شتونی در فضای مجازی، داعش همچنان با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده ایدئولوژی خود را پهن می‌کند، مردم را افراط‌گرا می‌سازد، پول جمع آورد، سرباز می‌گیرد و حمله طرح‌ریزی می‌کند. وی به حمله های اخیر در اروپا اشاره کرد که با الهام گرفتن از داعش انجام گرفتند و به قبل شتونی سه روند نگران کننده را نشان می دهند. یعنی افرادگرای از طریق اینترنت زودتر صورت می گیرد و به ادامه آنها هرچی بیشتر جوانان و نوجوانان می افتند. لوکاس ویبر، تحلیلگر ارشد گروه تک اگینست تروریسم به رادیو آزادی گفت فضای آنلاین نیاز به توجه جدی دارد، به ویژه اکنون که عملیات نظامی نسبت به دوران جنگ جهانی با ترور کاهش یافتند. داعش با واسطه منابع مالی گوناگون و شیوه های در حال تحول همچنان پول به دست می آورد. وزارت مالی امریکا سال گذشته گفت با وجود محو رهبرانش هسته اساسی داعش در عراق و سوریه از 10 تا 20 میلیون دلار ذخیره داشته است و با آدم ربایی، تمجوی و دزدی پول اضافی به دست می آورده است. در اوج قدرت خود درآمد اساسی داعش از فروش نفت در منطقه های زیر نظارتش در عراق و سوریه بود، اما اکنون این گروه برای درآمد حالا به فعالیت‌های جنایی و استثمار در محل‌ها رو آورده است. در افریقا مثلا شاخه داعش در سومالی از حساب استثمار تاجران محلی و دزدی از شبکه‌های مالی میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. در آسیا ولایت خراسان پس از دستگیر و کشته شدن میانه روان و سرمایه‌گذاران اساسیش در خاورمیانه ضربه سختی خورد، ولی بعداً با رو آوردن و پول‌های رقمی دیگر بار جان گرفت و عملیاتی را به مثل حمله با کراکوس سرمایه گذاری کرد. در عصر اینترنت که تمام جهان با هم وصل است، داعش به طور روزافزون از پولهای رقمی استفاده می برد. آنها را به هر طرف می فرستند و یا ذخیره می کنند. نظارت و پیدا کردن پولهای رقمی آسان نیست و از این رو منابع مالی داعش هم پایدار ماندند. مقابله با تروریسم جهانی نیاز به همکاری چند جانبه دارد، از تبادل اطلاع گرفته تا هماهنگی استراتژی و تقویت توانمندی های امنیتی در منطقه های آسیب پذیر در برابر افراط گرایی. کم کردن این گونه تلاش ها به گروه های فرصت طلب مانند داعش اجازه می دهد رشد کنند، آن گونه که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و ترک تدریجی فرانسه از مناطق ساحلی آفریقا رخ داد. در منطقه ساحل ترک نیروهای فرانسه سبب تغییر در همپیمانی های منطقوی شد. با گفته شتونی حکومت های نظامی نو در بورکینافاسو، نیگر و مالی که پس از تبادلات های اخیر به قدرت رسیدند، برای پر کردن خالگی مقابله با تروریسم بر روسیه رو آوردند که حضور خود را در منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. ایالات متحده آمریکا همچنان رهبری تلاش های جهانی مقابله با تروریسم را با حضور همپیمان های منطقوی اش بر عهده دارد. به عنوان مثال در ماه مارس ائتلاف به رهبری آمریکا با نیروهای عراقی در کشتن عبدالله مصلح رفایی معروف با نام ابو ختیچه کمک کرد. او را یکی از خطرناک ترین تروریست های عراق و جهان و رهبری داعش در عراق و سوریه می دانستند. با این حال نگرانی های روزافزون وجود دارد که با تغییر اولویت ها در امریکا می تواند مبارزه جهانی با افرادگرایی خلل‌دار شود. ادریان شتونی می گوید به نظر می رسد امریکا به مسائل داخلی تمرکز کرده است و در حال بازنگری نقش جهانی خود است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ارتش امریکا گفته است که هزاران جنگجوی داعش که در اردوگاه های سوریه در بازداشتگاه های تحت نظارت نیروهای دموکراتیک سوریه نگهداری می شوند یک ارتش واقعی و رمزی داعش در باز داشت هستند و هشدار داد که اگر تعداد زیادی از آنها فرار کنند خطری بزرگ برای منطقه و فراتر از آن پیدا می شود. مایکل کوریلا ماه ینور در جریان بازدید از سوریه و یک ماه پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت ارتش امریکا همچنان به حد خود به ماموریت، مردم، ثبات در منطقه و فراتر از آن و نابودی دائمی داعش صادق است. دیوارا مرگالین پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست خاورمیانه در واشنگتن به رادیوی فردا گفت که داعش در سوریه در حال بازی صبر و انتظار است و گفت داعش امیدوار است که از نامعلومی در سوریه برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره برداری کند. کلارک از گروه سفیان نیز گفت که نبودن حضور آمریکا در افغانستان پس از خروج در سال 2021 خالگی اطلاعاتی بزرگ در مبارزه با داعش به وجود آورده است و افزود آمریکا ناچار است به علامت‌ها تکیه کند چون از نظر اطلاعات از خود انسان‌ها در افغانستان بسیار محدود شده است. کالین کلارک افزود داعش امروز سازمان بسیار دیگرگونه است، 7 سال پیش است که هنوز خلافت داشت و افزود این گروه بیشتر به عملیات خارجی و حمله‌های پایبند است که توجه به خود را کم نکند. تحلیلگری آمریکایی میگوید آنها دانسته استراتژی خود را دیگر کردند تا با حمله‌های پرسر و صدا در غرب تمرکز کنند. آنها سخت و پیوسته فعالیت میکنند و عزم دارند در اروپا یا آمریکا حمله وحشت انگیز انجام بدهند. پایان اقتباس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گوشت گرانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن اشتراک دارند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 بر تیم ملی تیموری شرقی پیروز شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. ورزشکران تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی آسیا که 25 مارت در پایتخت اردن شهر عمان آغاز یافت برای جایزه ها مبارزه میبرند. در این مسابقات که در رشته گوشتی ورزشی در اردن تا 30 مارت ادامه مییابد به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکر داخلند. تاجیکستان را در گوشتی یونان و رومی اسلام عزیزوف، سنت الله عبداللهیف، لایق امیرخانزاده، مصلح الدین اوراقوف، حبیب ظهوروف، سهراب عبدالحیف و ادوارد بابیناشف. در گوشتی آزاد ایال بلالیوبسکی، جمشید شریپوف، ویکتور رسادین، مگامت یولویف و سلیم جانی حلیمزاده نمایندگی میکنند. نخست رقابت ها در رشته گوشتی یونان و رومی شروع شد. در روز اول مسابقات مصلح الدین اوراقوف در وزن 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن 87 کیلو رقابت کردند. اما هر دو در دور مقدماتی از رقیبان خود از هندوستان و قرغزستان مغلوب شده از ادامه سبقت به نصیب ماندند. مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی ورزشی یکی از مرحله های اساسی آمادگی به مسابقه های بین المللی بوده، امکانی به دست آوردن امتیازهای ایلاوگی ریتینگی را فراهم می سازد. اتحاد جهانی گوشتی سه عضو دسته منتخب تاجیکستان را به دهگانه بهترین گوشتگیران جهان در وزنهای خود شامل کرده است. عبدالمجید کودیف در رشته گوشتی آزاد در ردبندی وزن 70 کیلو جایگاه چهارم را کسب نموده است. در این نوع ورزش باز دو نفر دیگر از تاجیکستان، ویکتور رسادین در وزن 74 کیلو در جایگاه پنجم و مگامت یولویف در وزن 79 کیلو در جایگاه نهم قرار دارند. ویکتور رسادین در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد که سال گذشته در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد، در حدی دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره به دست آورده بود. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 بر تیم ملی تیمور شرقی با حساب 1-0 پیروز شد. این بازی گروه A 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را حمایتگر وحدت حنانوف، لیگیانری تیم ملی تاجیکستان که از باشگاه سپاهان ایران دعوت شد، در دقیقه سیوم بازی به ثمر رساند. هرچند فوتبال بازان تاجیک سه امتیاز گرفتند، ولی از این غلبه در میدان خود تنها با یک گل بر تیم ملی ضعیف قاره مخلصان چندان خوشحال نشدند. زیرا تیمور شرقی در ردبندی فیفا نسبت به تاجیکستان 93 زینه پایین در جایگاه 197 قرار دارد. سرمربی منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه متخصص گرجی گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2027 راه یافتن است. اما به نظر کارشناسان با چنین بازی به گمان است که تیم ملی کشور به مرحله نهایی مسابقات راه خط بگیرد. بازی دیگری دور یکم 25 مارت بین دسته های منتخب مالدیو و فیلیپین دایر گردید. بازی با حساب 4-1 به سود فیلیپینی ها به پایان رسید. منتخب فیلیپین بیشک برای راه خط یگانه به مرحله نهایی جام آسیا 2027 از گروه A داوطلبی اساسی است. بعد نتیجه گیری بازی های دور یکم مسابقات در گروه A، منتخب های فیلیپین و تاجیکستان سه امتیازی گرفتند. با در نظر داشتی تناسب توپ ها، فیلیپینی ها در جای اول و فوتبال بازان تاجیک در جای دوم قرار دارند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A با تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی بازی می کند. بازی دور دوم را منتخب تاجیکستان 10 ایون در مهمانی با تیم فیلیپین انجام می دهد. در نتیجه قرعه‌کشی تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته ای تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. دلیر نظروف و مبارک شاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را در باره مبارک شاه نقل میکند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارک شاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است به شنوندگان امکان دهد که مبارک شاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگودوز است. دلیر که ذاتن یک انسانی راست قبل و راست گوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارک شو، آوازخوان نادر و با استعدادی که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی درگذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده، این دوری سبب آوازهای گوناگون و حتی بعضی تهمتها و گپ و کلاچه ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصلی مسئله ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شدند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشته اند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آوگوست زادروز مبارک شاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک بود. اینک این صحبت.
نه سال و نه روز است. نه عمان من زندگی هم رو حساب نمی کنم. لیکن می توانم گفتن که از آن لحظه که من باید شناس شدم، من یکانه خلاصه بروردم که من روز شناس شدم با اون گوه که ما 100,000 سال با هم بودیم و شناس بودیم و همین خیل و تخمینه شد که سالای 88 یا 87 باشد.
چی خاطرات رنگین دارید از همین همکاری های خودتون با همین که مبارک شد؟
خیلی اولو آن که هنری بلند خدا داده که اون رویه ای که او داشت، اون نوزکی هایی که آوازش میتونیست با ما چیز قصه میکرد، این چیز نتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه هایی بودن که آنها در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدانم که آن چیزی که آن هنری که مبارک شد داشت، این خیلی هنری برخواد و برخواد بود که با وسط این هنر همه چی آباد می شود، همه چی گلاش می شکفتند و دل آدم ها یک لحظه ای که از آواز مبارک شد تاثیر با ما می کرد، گویا که یک و یک بار ما در یک جور می رسیدیم که از آن تولد یافتیم. گویا که بازگشت با وطن در آن معنا نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این، نه، عموما گویا که ما به اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه خرد مایده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارک شو بود. امینه ما ایست کردم که در آمان در نمودی اولین در اون لحظه که اول مو خوردیم آدم یادی اونمان عادی ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که اونرش می برامد در آن لحظه آدم می فهمید که این شخص تنها همین خیلی یک و یکانه است. همین یک چیزی که ما ایس کردیم و اومد آن که از روی هنرش رو خیلی تیز همه چیز یاد گرفت. اومد برای او اونقدر هم ضرور نبود چیزی یاد گرفتن، لیکن هنری سبک، هنری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خواندن، اونقدر مهنت کلان هم طلب نبود برای آن که خودش رساند. یکی آسان اومد گفتنی هم که یک هنری خدا داده، نه از روی مهنت کلان ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانندی از همه چیزی مثالی که فقط به سرم می آید این صدای چشمه‌ای که گویا که در اون جایی که محمد همه آدمیزاد تولد یافت، یک اساس خیلی دیرینه که باید می آید باسته اون آواز.
تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یکون دانشگاه موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟
نه ختم نکرد رنگی من، منم ختم نکردم، ولی عموماً من اگر البته که اگر یکون مکتب میخوند، مکتب موسیقی نم شاید که هنری او رو باز بلندتر نشان میداد، لیکن او من آن عادی، آن رویه عادی که او داشت، رویه فهما برای همه، شاید که ضرورم نبود که یکان مکتب او میخوند.
درست است، خیلی هم صمیمی می سراید. و چیز دیگه که می خواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد می کنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد می کرد یا که سرود می آفرید، اینا شما همراه می آفریدید یا که در علاهدگی، چطور بود همین همکاری های شما؟
عموما در وقتی که ما همراه کار می کردیم، البته که اولا کسی یک گپ می زد یا که یگان صدا پیدا می کرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستند همشون هم کاری میکردند و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و احساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی و آن لحظه که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که بدلش رسید است طبیعت یا که از زندگی یا که اومند از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما و ما همراه کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کار آسان نبود، کار دشوار بود البته، چون که بود وقت که الهامی سخت داشتیم، الهامی میامد که روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا میبود که ماها میگذشت که ما یکان چی نتونستیم، نه فقط خوندم ولی با هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومن امکاری و دشواری جستجوی یک چیزی نو پیدا کردن، این البته همه وقت دشوار است.
تشکر جد.
لیکن خود شخص، همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت، اومن در جوش نمیشیست، دائم در حرکت می بود، گویا که همه آهنگا و همه سرودایی که او می خواند، این در آن وقتی که کمی از دوادوی ایسو با اوسو او استراحت می کرد، گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان.
چیزی دیگر که می خواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی یا که با کدام موسیقی بیشتر مایل میکرد یا که با کدام موسیقی بیشتر تکیه میکرد؟ بعدن هم وای با موسیقی پوپی غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پوپی غرب رو دوست میداشت یا که کدام گروه ها گوش میکرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟
عموما راستش گویا من نه اونقدر خبر دارم از اون که او بسیار گوش میکرد این چیزا رو، اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد یا که از سرودای ظاهر وایدا میخوند یا که از سرودای احمد ظاهر چیزی میخوند، در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشد. او سرود شناخته ای که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در درونش هم غرب و هم شرق و هم همه چی بود، گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، آنالیز میگذارد همه طرف. اومد گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود، در من نمیدونم چی گویم با تاجیکی، این یک تانکی سکوس با زبان روسی، او دویم او هر لحظه اسم میکرد که چی او میتوند کردند و چی نمیتوند، چی به او میزیبد و چی نمیزیبد، نه از روی حساب، نه از روی فکر، ولی از آن اسیاتی که از خدا او داشت. و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چندی که من میدونم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین.
بله
میشناسید؟
بله البته میشناسم. امروز و تا آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
اومد من گفتنیم که حاضرم هست با ما، چون که در بین مطربای موسیقچو مرگ نیست و چه خیلی که در بین آدم ها میگن که در خاطر باید داشته باشیم دایما نامش، در بین ما یکان کس از دنیا نمیرود، چون که اومد پیشروی ما، کار ما، هر لحظه ای که ما بسیار برادرای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی اونا از این دنیا رفتن از روی اون که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که میگوین که همی خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکن ما تماما در برای این همه نموی آنها همه هر یکی آنها جاویدان برای ماست. چون که اگر ما با مرگ باوری میکردیم، ما امروز هیچ کار کردن و هیچ ارزو کردن و هیچ در دل ما یکان قطره عشق نمی بود. لیکن خود جان، خود روی رفتگان و آن برادران، آنها جو در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دست ما، با واسطه آواز ما، با واسطه آن چیزی که ما داریم در این دنیا، آنها خودشان میتونن رساندن به آن شنوندگان، آن آدمانی که آنها را دوست داشتند. و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین سال آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سبب ها که خودی مبارک شام خواست که خودش رأی خودش پیدا کند. و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بود، اوای در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصای هنری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم به من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی به او بخوانم. و این را منم دائم حس میکردم، چون که من میدونستم که از آن لحظه‌ای که من باز یک چیزی نو از او میشنوم، باز یک کوهی کلونی نو در درون من پیدا میشد که من باز یک بازم بلند و بازم کشوتر و بازم آزادتر میشم.
تشکر زیاد. آیا گفته میتوانید که عموماً مبارک شو چند یا که چی قدر اثرهای موسیقی آفریده است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در الهیدگی، همینه شما گفته میتوانید یا نه؟
در راستی گفت نمیتونم گفتن، چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که اومد بسیار سرودایی که اومد اون سرودایی که برای همه شناس هستند عموماً امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر اونا رو نرساندیم. با اومد این یک شخصی بود که چیزی اگر میشنید چیزی نو با او تاثیر میکرد، البته که یک آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند با همه آهنگ هست، لیکن اومد یک چیزی که مانند است یافتن ممکن نیست، یک قطره چیزی که به همه مانند لیکن یگان چی به او مانند نیست.
شما گفتید که سالهای
من افسوس که حساب نکردم. این کار آسان است، حساب کردن، گرفتن سی دی و حساب کردن.
آها، تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروهی خودش داشت و یگان نمیدونم سازمانی خودش داشت میچ خیلی که گروهش یگان نام داشت؟ می اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای که من معلومات ندارم در این باره.
او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و اومد گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شو. و مومن اگر من صد بار افسوس میخورم که مومن این گروه کار میکرد در عروسی و در آنقدر یک او چیزی که میارزید اونری بلند مبارک شو خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از آن که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، مومن در این محیط و شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پوره شدیم، ولی خودی اونارم پوره شد رفت و بعد هر کس کوشش میکرد که با وسته رای خودش چیزی پیدا کند. چون که اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا اصلا اومد ارتیستان که در صحنه برامند میکنند، اومد او از قسم آنها میبود که اقتا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، ارتیست باشد، یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی ای فکر را اونقدر در این خیلی گویا من بسیار اومد موسیقی رو همچون رو قبول میکنم، با وسته این رو من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو، لیکن خودی برامد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست، این همچون یک روی علم است، یک روی نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری در باره این زندگی و نه هر کس این نزدیک است و نه هر سندکار که با من کار میکرد راضی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن چیزی پیدا کردن و نه هر کس اینا دوست میذارد. ولی در عموماً همچون برادر ما دائم برادر بودیم و در عموماً در اون وقتی که از روزی اول تا امروز وقت گذشت، ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم فکر بودیم هم جدا بودیم. من محسوب میکنم که این چیز غیر عادی نیست، چون که مبارک شو هنری بلند داشت و هنرش او را مثلا آرام نماند. در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانند با خیلی گویم شیطان، این مانند نیست، چیل میگویم در روسی دیمن، چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و امونه میکرد، دو فکره نبود، با او چیزی که باوری میکرد امونه میگفت. و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دیلو جان، روز دیگر میامد و از دیلو جان عذر میپرستید با عشق. تا هون درجه شخصی که پورا زندگیش رو میگذاراند.
تشکر. چیزی دیگر میخواستم فهمم که و عموماً شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شوی هم در غربت بود آیا؟
یک وقت بود که در من در آلماتو بودم با ما یک سال یک و نیم سال و هم دارم اونجا ممکن دو سال وای با گروه با هر گروهی که با او کار میکردم بچه ها نام از حساب بچه هایی که در گروه ما هستم، ما همومند یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نشرتان است که ما یک جا برامد کنیم، لیکن همه گروه که مطربایی که از یک مکتب برامدگی از یک همفکران و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چونکه اونجا شرایط نبود که با امرو کار کنیم.
خب دلیر، یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ فعلا رفت از ویم، از یادم رفت چیز. نه، میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حالا گفتید که همراه گروه شما بودند و بعدا رفتند، شاید این درباره امت شو و فکرم و همه خیلی است با دیگرها، اگر همین نام های نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برام.
جون دوالش کی از دنیا رفت؟ توهیر پالایف که فرزندی بسیار اونرمندی کلان در تاجیکستان استاد مستو بودن، یعنی پسر مستو بود و دویمش که از دنیا رفتین زین الله از بیولین، اینم خیلی همه اونرمندای پیونرشون خیلی بلند بود. سوم این خورما شیرین و که با او ما کار کردیم، شخص مشهور. بعد محسوشوی مچویف که با هنری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدند، بسیار سرودا بنوار رسیدند و بسیار چیزهای فکری و رویه های نو پیدا شدند با استاد هنری او. و فیروز خلیل است که یکی از اومند آرنجروفشیکای من میتونم گفتن که شخصی که اومند هنری بلندترین داشت با استاد او، رنگ و رنگی سرودهای ما بای شده ماندن و اومند در وقتی که ما هم را کار میکردیم سرودای زیبوگی، سرودای مبارکشو عموماً از دست فیروز زیبوگیشان را پیدا کردن، از نار فیروز که او هم انا رحمتی است و انا مبارکشو خودی مبارکشو.
در ایغا که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها درباره مبارکشو اطلاع زیاد به دست دارید، همچنین درباره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوست خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید. همه روزی که میرا پیش خانه سبز و ناز می سری راحت زلفت کرد شانا سبز بناز می آید مرهم راز می آید در این جوان ما دیدارت ندیدم سبز بناز می آید مرهم راز می آید خدا جان مرا به تو نمانا سبز بناز می آید از دل پر دردم بشنو حرف نیاز می آید
سرخط مهمترین خبرها کیها از زندان آزاد شدند جزئیات نوی که رادیوی آزادی به دست آورد باران زیاد حرکت در راه‌های اساسی تاجیکستان را مشکل کرده است و یک زن تاجیک را در ازبکستان 5 سال زندانی کردند درود بینندگان عزیز آخرین خبرها را از استودیو دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم امروز 26 مارس سال 2025 است رادیوی آزادی درباره محبوسانی که با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان از زندان آزاد شدند معلوماتی بیشتر به دست آورد به اطلاع یافته رادیوی آزادی یکی از آزاد شده ها اسکر نورعلی زاده سابق کارمند بلندپایه وزارت رشد اقتصاد و عضو حزب حاکم خلق دموکرات است وی در سال 2018 با گناه گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره با 11 سال زندان محکوم شده بود آن زمان پیوندانش اتهام را نادرست نامیدند ولی مقامات آژانس ضد فساد گفتند که نورعلی زاده از کارافتاده‌ها به نام همسر خود یک خانه 3 حجره نیز طلب کرده است علی مردان جبارف رئیس پیشین اداره زمین در ناحیه رشت که در سال 2023 با گناه فروش زمین و پیشنهاد رشوه به ماموران امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود اکنون در آزادی است جبارف در صحبت با تلویزیون دولتی تاجیکستان و هنگام آزادشوی در صحنه محبس گفت اصلاح شده است گلسره تختایی که در ماه دکمبر سال 2022 در مرکز ولایت ختلان به 7 سال زندان محکوم شده بود نیز از زندان شهری نارگ آزاد شده است در حالی که نظر این زن به اتهام معلوم نبود دادگاه او را با گناه شانتاژ یک مرد زندان کرده بود. یک حقوقشناس تاجیک به ذکر نامش گفت در نوار تلویزیون های تاجیکستان شخصی را دیده است که قبلا با گمان همجنسگرایی و تبلیغ آن دستگیر و زندانی شده است. در عموم روزهای 21 و 22 مارس از زندان های تاجیکستان 897 زن و نابالغ و مرد رها کرده شدند اما در میان آنها کسانی نیستند که به قبل نزدیکانشان با عیب نامه های ساخته و یا دارای انگیزه های سیاسی به محبس انداخته شدند از جمله خبرنگاران آزاد نشدند و نقل حقوقشناس سیاجیگ جمشید یارف آنهای بخشیده شدند که گناه را به گردن گرفته از رئیس جمهور بخشش خواستند خبرنگاران زندانی هیچ وقت گناه به آنها اعلان شده را قبول نکردند بارانهای دو روز اخیر باعث آمدن سیل در چند منطقه تاجیکستان شده است کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید که شام 24 مارس در جماعت نولوند ناحیه درواز سیل آمده مدت عبور از راه دوشنبه درواز خارق را ناممکن کرد همچنین صبح 25 مارس لای و سنگورگ راه دوشنبه سنگوار را بست و مقامات میگویند که راه را تازه دارند به اطلاع رسمی در همین روز در حدود ناحیه تاجیک‌آباد هم سیل آمده راه وحدت سریتاش بسته شد مقامات گفتند که پیامدهای آفت طبیعی را برطرف دارند طبق اطلاع کمیته حالات‌های فوق‌العاده در این حادثه کسی هلاک نشده است این نهاد هشدار داده است که باریدن باران و احتمال آمدن سیل ریزش سنگ‌ورگ در راه‌های کوهی و لغزش ترمه تا 27 مارس زیاد است در همین حال شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که از رانندگان برای این پل می‌گیرد از برف و باران و سنگ‌فرایی در این مسیر خبر داده است این شرکت گفته است هرچند راه گشوده است اما سنگ‌فرایی بی‌نهایت زیاد است دادگاه در تاشکند یک زن زاده تاجیکستان را برای غارتگری به 5 سال زندان محکوم کرده است به نوشته رسانه‌های ازبکی از جمله پدروب نیوز این زن 43 ساله در منزل یکی از ساکنان شهر تاشکند کار کرده و از آنجا 118 میلیون سوم یا زیادتر از 9000 دلار را دزدیده است همچنین دادگاه این زن را به مناسبت بد با دختر 5 ساله صاحب خانه گناهکار کرده است نظر این شهروند تاجیکستان و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست روشن نیست که این زن وکیل دفاع داشت جان به نوشته رسانه های ازبکستان، شهروند تاجیکستان در دادگاه قسمت گناه را اعتراف کرده، گفته است نه 118 بلکه همگی 8 میلیون سوم یا 600 دلار را دزدیده است. اما معلوم نیست که شهروند تاجیکستان درباره رفتار بد با دختر خردسال صاحب خانه چی پاسخ داده است. رسانه های ازبکستان نوشتند شاهدان و هم نوارهای دوربین ها نشان داده است که زن چند مرتبه دختر 5 ساله را زده است. به جز 5 سال زندان، دادگاه این شهروند تاجیکستان را به پرداخت 110 میلیون سوم یا قریب 8.5 هزار دلار موظف کرده است. تصمیم مقامات قرقیزستان درباره سنجیدن دانش رانندگان بحث برانگیز شد. بر اساس تصمیم نو، ناظران راه در این کشور از رانندگان میپرسند که آیا علامت های راه را میدانند یا نه. مقامات قرقیزستان گفتند این تصمیم برای کم کردن صدمه ها گرفته شده است، اما برخی کارشناسان گفتند که این کار راه را برای فساد باز میکند، چون رانندگانی که علامت های راه را نمیدانند تلاش میکنند پا را بدهند. بینندگان عزیز، میخواهیم نظر شما را در این موضوع پرسیم. به نظر شما آیا در تاجیکستان هم جاری کردن این ترتیب ضرور است؟ آیا همه راننده های در تاجیکستان علامت راه را میدانند؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه با ما نویسید و ما میگذاریم به دیگر خبر. کاخ سفید نتیجه مذاکرات هیئت‌های آمریکا و روسیه در ریاض را پخش کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دو کشور به توافق رسیدند که کشتیرانی امن، استفاده نبردن نیرو و جلوگیری از استفاده کشتی‌های تجارتی با هدف‌های نظامی را در بحر سیاه تامین کنند. آمریکا نیت دارد که برای دسترسی روسیه به بازار جهانی صادرات محصولات کشاورزی و نوری‌های مینرالی، کاهش ارزش بیمه یا سوغورت بحری و دسترسی مسکو به بندر و نظام‌های پرداخت کمک رساند. نمایندگان دو کشور همچنین گفتند برای قطع حمله به انشاءات های انرژتیکی اوکراین تلاش میکنند. این سازش قبلا میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین حاصل شده بود، هرچند اوکراین گفت آن رعایت نمیشود. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی برگزار شد. گفتگوی هیئت ها روز 24 مارس 12 ساعت دوام کرد و به امضای سند به پایان رسید. در این جای برنامه نظرپرسی همکارانم علیشر ظریفی و امیر عیسایف را ببینیم که از ساکنان دوشنبه پرسیدند که اگر برایشان تنها یک هفته وقت دهند کدام کارهای مهم را انجام می‌دهند.
شما چه نقشه دارین که همین چه نقشه‌ای که می‌خواید در اول انجام بدید؟
ما باور که اولین نقشه‌ام که پدر مادر ما حج روی کنم، اگر دستم برسه پدر مادر ما مثال حج روی کنم. دیگر واسپیتن فرزندو دیمش بو ایپای سمیا خونه و در نگاه کردم.
во-первых, подлечиться, поехать заработать.
اولاً خود را کمی معالجه میکنم، بعد به مهاجرت مهنتی میروم. سپس برگشته در تاجیکستان زندگی را ادامه میدهم. باید کشورمون رشد کند. مردم برای دریافت پول به خارج نروند و امکان زندگی خوب داشته باشند.
ما آدم های پنسیونر همی درخشنانی و آزادگردانی همی ها در کم کم اشتراک میکنیم، همی ها رو میگیم در عمل بیاریم که آینده تاجیکستانی ما هم به وقت همی سرسبز خورم باشم.
میخوام که در آینده نقشه خاندار شویم و صاحب خانه شویم، آینده فرزندان ما خوب شود، وطن ما آباد باشد. خیلی چی بود؟
من اگه یه هفته وقت داشته باشم، برخی از چیزایی که تو زندگیمو تغییر بدم، یکیش اینه که واقعا دوست دارم یه سری هدفایی که بهشون نرسیدم، یه سری از رؤیاهام واقعا که بهشون نرسیدم حتما تحقق بدم. یکیش مثلا قبول شدن در رشته مورد نظرم تو دانشگاه است که واقعا حتما میخوام، و دومیش اینه که بتونم زبان انگلیسی رو به صورت کامل یاد بگیرم، و سومین چیزی هم که دوست دارم واقعا تفکرم رو نسبت به اطرافیان خیلی خوبتر کنم و اطرافیان رو تا جایی که میتونم مورد قضاوت قرار ندم. و از اینجا هم خواهش میکنم از تمام مردم که واقعا بی‌رحمانه همدیگر رو مورد قضاوت قرار ندیم، چون واقعا مورد قضاوت قرار گرفتن واقعا خیلی بده. حالا چه خوب یا چه بد، به هر حال به همدیگه احترام بذاریم و همدیگه رو تا جایی که میتونیم مورد قضاوت قرار ندیم.
Okay. I would help as many people as I can in any way I can.
به هر کسی که به کمکم نیاز دارد یاری میرسونم، به هر شکلی که بتوانم با آنها صحبت میکنم، دوستانم را وادار میکنم که زندگی رو ادامه دهند. از پی نقشه سفر به دیگر کشورها هم میشوم.
Travel.
26 روزی تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 مارس را فرا می‌گیرد.
منصور حلاج از معروفترین عارفان قرن 19 میلادی 26 مارس سال 922 درگذشته است. این زاده شیراز و ساکن بغداد از سیماهای مشهور فلسفه و ادبیات فارس و تاجیک و عرب به شمار می رود. می گویند برخی جوهر سخنان عارف دلخون را درست درک نمی کردند و خائن و کافرش می خواندند. شهرت بزرگ او در تصوف سبب گشت که زندانی شود. همین طور بیش از 10 سال آخر عمرش را در زندان به سر برده با امر خلیفه در 64 سالگیش به دار آویخته شد. تحقیق اندیشه و افکار او را بعداً دیگر دانشمندان فارس و عرب ادامه دادند. 26 مارس سال 2000 در روسیه انتخابات نو برپا شد. ولادیمیر پوتین برنده گردید و از آن زمان تقریبا بی تغییر در سری قدرت باقی میماند. طرفدارانش پوتین را در تقویت ایدئولوژی ملتگرایانه روسی و رشد اقتصاد ستایش میکنند، ولی مخالفانش برای اشغال قریم و جنگ ضد اوکراین، تلاش زیر سلطه مسکو آوردن قلمروهای سابق شوروی و در انزوا گذاشتن کشور محکوم میکنند. ماهی مارس سال 2013 مقامات در تاجیکستان معیارهای رسمی محصولات را معین کردند که می تواند برچسب حلال را داشته باشد. از جمله محصولات باید در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک، گوشت حیوانات دیگری که به طریق اسلامی ذبح نشدند، گوشت حیوانات و پرنده های وحشی، مواد زهرآگین برای مثال رنگ هایی که از حشرات ساخته می شوند نداشته باشد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 129 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت رحمان کیرا بخشید و کیا از زندان برآمدند. بیشتری آنهایی از زندان آزاد کرده شدند که با گناه رشوت ستانی، تمجویی، همجنسگرایی، فروش زمین و دزدی و افباشی به سالهای گوناگون محکوم شدند. نه خبرنگاران و فعالان مدنی و نه سیاستمداران و مخالفان. این خلاصه حقوقدان جمشید یوروف درباره بخشش گناه است که رئیس جمهوری تاجیکستان روز 19 مارس فرمانش را صادر کرد و بر اساس آن 897 محبوس را رها نمودند. به اطلاع یافته رادیو آزادی، یکی از آزاد شده ها اسکر نورعلیزاده، سابق کارمند بلندپایه وزارت رشد اقتصاد و عضو حزب حاکم خلق دموکراتی است. وی در سال 2018 با گناه گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره به 11 سال زندان محکوم شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه نظامی در روستوف لبیدان در روسیه 23 شهروند اوکراین را از 13 تا 23 سال زندان محکوم کرد. این افراد در گروه ازوف در اوکراین خدمت می‌کردند. دادرس همه آنها را به غصب حکومت با زور و تشکیل فعالیت سازمان تروریستی گناهکار دانسته است. 11 نفر همچنین با آموختن فعالیت‌های تروریستی محکوم شدند. این پرونده در اول 24 کس را در بر می‌گرفت. الکساندر ایشچنکو که در گروه ازوف راننده بود، در ماه یولی سال 2024 در بازداشتگاه روسیه درگذشت. دو نظامی دیگر، دوید کاساتکین و دیمیتری لابینسکی، در چارچوب تبادل اسیران پیش از آغاز مرافعه به اوکراین برگشتند. دیرتر اوکراین باز 9 زن را عوض کرد. وزارت دفاع روسیه روز 26 مارس ادعا کرد که شب گذشته دو هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را در بالای بحر سیاه و 7 پهپاد را در کورسک و بلگراد سرنگون کرد. این اظهارات را به طور مستقلانه تصدیق کردن امکان پذیر نیست. مقامات روسیه نگفتند که هواپیماهای بی‌سرنشین تنها در بالای بحر سیاه پرواز می‌کردند و یا هدفی را نشان گرفته بودند. در همین حال شهردار میکولایف در اوکراین گفت در پی گزارش ها درباره حمله های هواپیمای بی سرنشین روسیه نیروی برق قطع شده است. مقامات اوکراین همچنین گفتند روسیه بزرگترین حمله را در شهر کریوای پار انجام داد. در عموم مقامات دفاعی هوایی اوکراین از 117 هواپیمای بدون سرنشین روسیه 56 تاش را سرنگون کردند. تصمیم مقامات قرقیزستان درباره سنجیدن دانش رانندگان بحث برانگیز شد. بر اساس تصمیم نو، ناظرانی را در این کشور از رانندگان می‌پرسند که آیا علامت‌های راه را می‌دانند یا نه. مقامات قرقیزستان گفتند این چاره برای کم کردن صدمه‌ها یا تصادف نقلیاتی گرفته شده است. بعضی از کارشناسان گفتند این کار راه را برای فساد مالی باز می‌کند، چون رانندگانی که علامت‌های راه را نمی‌دانند تلاش می‌کنند رشوه دهند. کاخ سفید نتیجه مذاکرات اخیر امریکا و روسیه را در ریاض پخش کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دو کشور به توافق رسیدند که کشتیرانی امن و پیشگیری از استفاده کشتی های تجارتی با هدف نظامی را در بحر سیاه تامین کنند. امریکا نیت دارد که برای دسترسی روسیه به بازار جهانی صادرات محصولات کشاورزی و نظام های پرداختی کمک رساند. نمایندگان دو کشور همچنین گفتند برای قطع حمله به انشاءات انرژتیکی اوکراین تلاش میکنند. این سازش قبلا میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه حاصل شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این سازش نیز روسیه دیگر بار به زیربنای انرژتیکی کشورش ضربه زده است. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد ختم جنگ در اوکراین روز 24 مارس در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد. گفتگوی هیات ها 12 ساعت دوام کرد و به امضای سندی پایان یافت. دادگاهی در تاشکند یک زن زاده تاجیکستان را برای غارتگری به 5 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته رسانه های اوزبیکی از جمله پادروبناز یوز، این زن 43 ساله در منزل یکی از ساکنان تاشکند کار میکرد و از آنجا 118 میلیون سوم یا زیادتر از 9000 دلار را دزدیده است. همچنین دادگاه این زن را به مناسبت بد با دختر 5 ساله صاحبخانه گناهگار کرده است. نظری این شهروند تاجیکستان و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست این زن وکیل دفاع داشت یا نه. به نوشته رسانه ازبکستان، شهروند تاجیکستان در دادگاه قسمت گناه را اعتراف کرده، گفته است نه 118 بلکه همگی 8 میلیون سوم یا 600 دلار را دزدیده است. اما معلوم نیست که شهروند تاجیکستان درباره رفتاری بد با دختر خردسال صاحبخانه چی پاسخ داده است. رسانه های ازبکستان نوشتند شاهدان و هم نوار دوربین ها نشان داده است که این زن چند مرتبه دختر 5 ساله او را زده است. به جز 5 سال زندان، دادگاه این شهروند تاجیکستان را به پرداخت 110 میلیون سوم یا قریب 8500 دلار موظف کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ده ها قانونگذار آمریکایی روز 25 مارس از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند تا فرمان اجرایی خود را برای بستن آژانس رسانه های بین المللی آمریکا یا USAGM بکار کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با گفته آنها این اقدام تأثیر ویرانگر بر رسانه های زیر چتر این نهاد از جمله رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی خواهد گذاشت و تنها با رقیبان آمریکا به مانند روسیه، چین، ایران و کره شمالی کمک میکند. نامه را بیش از 40 عضو کنگرس امضا کردند. در آن آمده است که قطع کار آژانس رسانه های بین المللی آمریکا و اعتبار و جایگاه آمریکا در سراسر جهان آسیب میرساند. مؤلفان گفتند اگر آژانس رسانه های بین المللی آمریکا بسته شود، از گوانا گرفته تا کاراکاس و از مینسک تا تهران میلیون ها نفر در جامعه هایی که آزادی رسانه ها در آن محدود است از دسترسی به معلومات محروم خواهند شد. در ادامه از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده است که فرمان خود را بازبینی کند. بیل کیتینگ نماینده دموکرات ها از ایالت ماساچوستس و عضو زیرکمیته کمیته رابطه های خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اروپا گفت که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد و رسانه های دیگری که زیر نظارت یو اس ای جی ام هستند همچون ابزار نرم قدرت آمریکا خدمت می کنند که مردم می توانند در جامعه های بسته به معلومات دسترسی پیدا کنند. کیتینگ در بیانیه خود فرمان اجرایی ترامپ را از روز 14 مارس به پروایانه خواند و گفت فعالیت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به حد قدرتمند است که رژیم ها در ایران، روسیه و چین آن را همچون تهدید به امنیت ملی محکوم می کنند. در این نامه آمده است که رسانه های زیر چتر آژانس رسانه های بین المللی امریکا در عموم نقش تاریخی و مهم را در پیشنهاد خبرهای درست و فراگیر به کشورهای اجرا می کنند که فضای آزاد یا آزادی مطبوعات ندارند. بستن رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به حکومت های روسیه، بلاروس، ایران و آسیای مرکزی این امکان را می دهد تا پیام های تبلیغاتی خود را به ترس و پاسخگویی نشر کنند، آمده در این نامه. این نامه در همان روز فرستاده شد که یک دادرس آمریکایی دستور به نفع رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی علیه آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا صادر کرد و از این نهاد خواست یک قسمی پول‌های از جانب کنگره جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد را بپردازد. قرار دادگاه از 24 مارس به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مبلغی را در حجم 7,400,000 دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدتی از 1 تا 14 مارس در بر میگیرد.
هرگز از یاد من سر خیرام نرو، هرگز گیرانسار بیرواد میری تو از جان نرود، هرگزم
گروه افراطی دولت اسلامی و یا داعش با تغییر شیوه های ویرانگری و گسترش دامنه فعالیت در گوشه‌ای از جهان دیگر بار سر بالا میکند. گروهی که زمان قلمروهای عظیم سوریه و عراق را زیر نظارت داشت به تدریج به خطر جدی تبدیل مییابد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سال 2019 اعلام کردند که گروهی به نام دولت اسلامی را از بین بردند. آنگونه که مشاهده های سالهای اخیر نشان دادند، این اعلام فقط پایان خلافت خودخوانده داعش بود که بخشهای از عراق و سوریه را در دست داشت، نه پایان خطری که این گروه همچنان ایجاد میکند. حالا داعش نشان میدهد که از بین نرفته است و در گوشهای دیگری جهان ظهور میکند و توانایی های عملیاتی آن نیز در حال تحولند و تغییر مییابند. این گروه از ماه ینوری سال 2023 سلسله از حمله های پرسر و صدا را در جهان از ایران و روسیه تا به آلمان و ایالات متحده انجام داد. ادریان شتونی، کارشناس امنیتی و مدیر شرکت مشورتی مستقر در واشنگتن، به رادیوی فردا گفت داعش همچنان تهدید منتظم به امنیت جهانی و مرگبارترین سازمان تروریستی جهان است و افزود این سازمان اکنون اساساً به شبکه تبدیل یافته است که به شاخه‌هایی که مستقلانه فعالیت دارند تکیه می‌کند. تحلیلگران میگویند مقصد و هدفهای داعش تغییر نکرده است، اما پس از شکست و از دست دادن قلمروهای زیر نظارتش در سال 2019 سازمان مذکور تحول بنیادی را در ساختار و عملیات‌های خود از سر گذراند. در سالهای اخیر حلقه و شاخه های گوناگونی از گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ظهور کردند و به خصوص در مناطقی که توانایی آنها در مقابله با افرادگرایی سست است. کولین کلارک، مدیر سیاست گذاری و پژوهش در گروه مشورتی سوفان در نیویورک، میگوید دویش اکنون سازمانی است که شاخه هایش از خود آن قوی تر هستند. وی با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت دویش به عنوان یک سازمان غیر مرکزی حالا شاید چالش برانگیزتر از زمانی باشد که یک سازمان دولت گونه بود. دایش و شاخه های آن در سال گذشته با انجام حمله های مرگبار در سراسر جهان حضور خود را به طور واضح نشان دادند. جنگجویان و مرگ طلبان این گروه در ماه انور سال 2024 در دو حمله در شهر کرمان ایران تقریبا 100 نفر را کشتند. بعد دو ماه آن 4 کس به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو حمله کردند و با تیراندازی و کارتکشی و سوختار 145 نفر را کشتند. در ماه آگوست همان سال در یک حمله انتحاری دایش در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 نفر کشته شد. چند روز بعد یک عضو دایش در جشنواره در شهر زولینگن آلمان چند نفر را کارت زد و سه تنی آنها جان دادند. دامنه فعالیت گروه حتی تا به ایالات متحده آمریکا نیز کشیده شده است. در اول ماه انور امسال یک حملگری الهام گرفته از دایش در شهر نیو اورلین ماشین بارکش را به میان مردمی روانه کرد که سال نو را تجلیل می کردند. 14 نفر هم کشته شدند و ده ها تنی دیگر زخم برداشتند. حملگر شمس‌الدین جبار و یک سربازی سابقه دار ارتش آمریکا و زاده تخس را ماموران پلیس کشتند. با گفته ادریان شتونی کارشناس امنیتی این حمله ها نه تنها به جذاب بودن شیوه های بی‌رحمی و ویرانگری مورد پسند دایش بلکه به سرسختی و تاب‌آوری تغییرپذیری و دست دراز آن در تمام جهان اشاره دارند. بر اساس اطلاع جمع‌آورده موسسه اطلاعاتی دراگون فلای در لندن دایش و شاخه های آن در 3 سال گذشته به طور میانه سالانه تقریبا 600 حمله انجام دادند. اگرچه این رقم در 3 سال پیش از این که 770 حمله در سال بود کمتر است، اما از نظر مرگباری و تلفات در حمله و بمب‌گذاری ها 40% زیاد بوده است. در دراگون فلای بر رادیو آزادی گفتند این حمله ها لازمان به ظهور دایش و شاخه های آن در سالهای اخیر اشاره نمی کنند، بلکه می توانند بیانگری تاب‌آوری و سرسختی آن باشند. عین زمان با گفته دراگون فلای رسانه های بین المللی نگران قصد دایش برای افزایش حمله های پرقربانی در سطح جهانی هستند. دایش توسط شاخه های خود در گوشه های از افریقا، آسیا و خاورمیانه حضور فعال دارد. یکی از شاخه های فعالتر آن ولایت خراسان است که عملیات خود را فراتر از افغانستان گسترش داده، افراطیان را از کشورهای آسیای مرکزی به ویژه از تاجیکستان و ازبکستان به صف خود جلب میکند. در همین حال سومالی به یک مرکز اساسی برای گسترش فعالیت‌های جهانی دایش در افریقا تبدیل شده است. با بهره‌گیری از ناامنی و بی‌بندوباری در سومالی، دایش پایگاه‌های ایجاد کرده و شبکه‌های را برای جذب جنگجویان از اتیوپیا، سودان و تانزانیا بنیاد گذاشته است. دایش همچنین در مناطق ساحل به ویژه شاخه دایش در غربی افریقا با سرعت رشد کرده و یکی از گروه‌های تروریستی حکم فرما در حوزه کلی چد شده است. جذب نیرو فقط در محل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در صورت آنلاین هم در جریان است. با گفته ادریان شتونی در فضای مجازی دایش همچنان با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده ایدئولوژی خود را پهن می‌کند، مردم را افراطگرا می‌سازد، پول جمع می‌آورد، سرباز می‌گیرد و حمله طرح‌ریزی می‌کند. وی به حمله‌های اخیر در اروپا اشاره کرد که با الهام گرفتن از دایش انجام گرفتند و به قبل شتونی 3 روند نگران کننده را نشان می‌دهند. یعنی افراطگرایی از طریق اینترنت زودتر صورت می‌گیرد و بعدام آنها هرچی بیشتر جوانان و نوجوانان می‌افتند. لوکاس ویبر، تحلیلگر ارشد گروه تک اگینست تروریسم به رادیو آزادی گفت فضای آنلاین نیاز به توجه جدی دارد، به ویژه اکنون که عملیات نظامی نسبت به دوران جنگ جهانی با ترور کاهش یافتند. دایش با واسطه منابع مالی گوناگون و شیوه های در حال تحول همچنان پول به دست می آورد. وزارت مالی امریکا سال گذشته گفت با وجود محو رهبرانش هسته اساسی دایش در عراق و سوریه از 10 تا 20 میلیون دلار ذخیره داشته است و با آدم ربایی، تمجوی و دزدی پول اضافی به دست می آورده است. در اوج قدرت خود درآمد اساسی دایش از فروش نفت در منطقه های زیر نظارتش در عراق و سوریه بود، اما اکنون این گروه برای درآمد حالا به فعالیت‌های جنایی و استثمار در محل‌ها رو آورده است. در افریقا مثلا شاخه دایش در سومالی از حساب استثمار تاجران محلی و دزدی از شبکه‌های مالی میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. در آسیا ولایت خراسان پس از دستگیر و کشته شدن میانه‌روان و سرمایه‌گذاران اساسیش در خاورمیانه ضربه سختی خورد، ولی بعداً با رو آوردن و پول‌های رقمی دیگر بار جان گرفت و عملیاتی را به مثل حمله با کروکوس سرمایه گذاری کرد. در عصر اینترنت که تمام جهان با هم وصل است، دایش به طور روزافزون از پولهای رقمی استفاده می برد. آنها را به هر طرف می فرستند و یا ذخیره می کنند. نظارت و پیدا کردن پولهای رقمی آسان نیست و از این رو منابع مالی دایش هم پایدار ماندند. مقابله با تروریسم جهانی نیاز به همکاری چند جانبه دارد، از تبادل اطلاع گرفته تا هماهنگی استراتژی و تقویت توانمندی های امنیتی در منطقه های آسیب پذیر در برابر افرادگرایی. کم کردن این گونه تلاش ها به گروه های فرصت طلب مانند داعش اجازه می دهد رشد کنند، آن گونه که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و ترک تدریجی فرانسه از مناطق ساحلی آفریقا رخ داد. در منطقه ساحل ترک نیروهای فرانسه سبب تغییر در همپیمانی های منطقوی شد. به گفته شتونی، حکومت های نظامی نو در بورکینافاسا، نیگر و مالی که پس از تبادلات های اخیر به قدرت رسیدند، برای پر کردن خالگی مقابله با تروریسم بر روسیه را آوردند که حضور خود را در منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. ایالات متحده آمریکا همچنان رهبری تلاش های جهانی مقابله با تروریسم را با حضور همپیمان های منطقوی اش بر عهده دارد. به عنوان مثال در ماه مارس ائتلاف بر رهبری آمریکا به نیروهای عراقی در کشتن عبدالله مصلح رفایی معروف با نام ابو ختیچه کمک کرد. او را یکی از خطرناکترین تروریست های عراق و جهان و رهبر